بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی عرض کردیم که شهرت بر سه قسم: یکی شهرت روایی، دوم شهرت عملی، و سوم هم شهرت فتوایی. شهرت روایی و شهرت عملی، این دوتا رو آیت الله خویی رضوان الله علیه قبول نداره. یعنی شهرت روایی را جزء مرجحات باب تعارض نمی داند، همچنان که شهرت عملی را موجب تقویت حدیث یا شهرت عملی برخلاف حدیث را موجب ضعف حدیث نمیدونه. به عبارت دیگر، آیت الله خویی معتقده که در حجیت خبر واحد فقط بررسی سند ملاکه. اگر سند درست بود این حدیث صحیح هست، حتی اگر مشهور از این حدیث اعراض کرده باشد هیچ ضرری نداره. و اگر یک حدیثی ضعیف و سند بود اعتبار ندارد، حتی اگر مشهور به اون حدیث استناد کرده باشد. این دو تا مطلب حالا جای شک و شبهه، جای خدشه خیلی داره، ولی بحثش اینجا نیست. اینا رو باید در باب تعارض یا باب تعادل و تراجیح اونجا بحث کرد، ولذا اینجا حالا به نقد و بررسی اینا نمی‌پردازم. اونی که فعلا محل بحث ماست شهرت فتواییه. معنای شهرت فتوایی هم اینه که اگر یک فتوایی مشهور بود بین قدماء اصحاب و دلیل معتبری هم برای اون فتوا وجود نداشت، نفس خود یک فتوا میتونه دلیل باشد برای متأخرین. یعنی آیا ما میتونیم با فتوای مشهور معامله کنیم مثل معامله با روایات؟ این محل بحث. معروف اینه که شهرت حجت نیست، این شهرت فتوایی. توی کفایه چند تا دلیل برای کسانی که میگویند شهرت حجت است نقل کرده و بعدم جواب داده. حالا فعلا بس درباره استدلال های کسانی که میگویند شهرت فتوایی حجت است و نقد و بررسی این استدلال ها. اولین استدلال اینه که بعضی ها گفتند مقبوله عمر ابن حنظله و همینطور مرفوعه زراره، این دو حدیث دلالت میکنند بر حجیت شهرت فتوایی، به خاطر اینکه توی مرفوعه زراره این عبارت هست، فرموده خذ به مشتهر بین اصحابک، خذ به ما اشتهر، این ما موصول مطلقه، میگوید هر چیزی که مشهور بین اصحاب بود اون را اخذ کن، چه این که اون مشهور حدیثی باشد که مشهوره، یا این که این مشهور فتواییه که شهرت داره. این حدیث دلالت میکنه هر چیزی که مشهور است حجته. مقبوله عمر ابن حنظله هم اینجوری بود، فرمود که ان المجمع علیه لا ریب فیه و دعی شازن نادر، مجمع علیه را بپذیر و شاز نادر را بگذار کنار. این که مجمع علیه را در مقابل شاز قرار داده، معلوم میشه که مراد از مجمع علیه اجماع نیست، اتفاقی نیست، بلکه این مجمع علیه یعنی مشهور. مجمع علیه یعنی مشهور، مشهور لا ریب فیه در مقابل شاز نادر که فیه ریبون. شاهدی این که این مجمع علی یعنی مشهور، شاهدش اینه که بعد عمر ابن حنظله سوال میکنه، میگه یا ابن رسول الله، اگر که هر دو تا حدیث مجمع علی بود، این که میگه اگر دو تا حدیث هر دو مجمع علی بود، معلوم می شود که مراد از مجمع علیه قطعی بودن نیست، چون دو تا قطع برخلاف هم که نمیشه. میگه اگر دو تا حدیثی داشتیم هر دو اجماعی بود، دو تا چیزی که قطعیان که امکان نداره برخلاف هم، معلوم میشه مراد از مجمع علیه یعنی مشهور. و به عبارت دیگر این حدیث وقتی میگوید مجمع علی لا ریب فیه، این لا ریب فیه بودنش یعنی لا ریب فیه نسبی، چیزی که نسبت به اون یکی لا ریب فیه اون را اخذ کن، و فتواهی که مشهور باشد نسبت به فتوای غیر مشهور ریبش کمتره، احتمال خطایش کمتره. این یک استدلال برای اینکه بگوییم فتوای مشهور قدما حجت. از این استدلال اینجوری جواب داده شده، جواب این استدلال، اما حدیث مرفوعه زراره، این حدیث از اسمش پیداست دیگه، مرفوعه یعنی حدیثی که ضعیف السنده، و این حدیث را ظاهرا اولین بار ابن ابی جمهور از علامه هلی نقل کرده. علامه هلی هم از زراره، در حالی که سند علامه هلی به زراره این سند اصلا ذکر نشده، بلذا حدیث اصلا سند ندارد. علاوه بر اون که این حدیث تو کتاب‌های علامه هلی وجود نداره و معلوم نیست که ابن ابی جمهور احصائی از کجا از علامه هلی نقل کرده، اصل اینکه این حدیث ضعیف و سنده و قابل اعتماد نیست تو این شکی نیست، این مسلمه. بلی اینکه تو کتاب‌های علامه حلی چنین حدیثی وجود ندارد، این آدم نمیتونه به صورت قطعی بگه، به خاطر اینکه علامه حلی یک کتاب حدیثی داشته مثل بهار الانوار که کل روایات رو جمع کرده بوده به همین حجم و به همین بزرگی بهار الانوار، ولی متاسفانه این کتاب کامل از بین رفته، هیچیش به ما نرسیده. احتمال این که این حدیث تو اون کتاب علامه حلی وجود داشته باشه زیاده، یعنی ما نمیتونیم بگیم حدیث تو کتاب‌های علامه حلی نیست، چه شایدم بوده ولی به ما نرسیده. ولی این مسلمه که این حدیث سندش ضعیفه، این اولا. ثانیاً این که تو این حدیث میفرماید خوز به مشتهر بین اصحابک، این ماء موصوله مطلق نیست، که یعنی هر چیزی که مشهور بین اصحاب است اخذ کن. این ماء موصوله مرادش یعنی حدیث مشهور، نه هر مشهوری، به خاطر اینکه قبل از این کلمه خوز به مشتهر، قبل از این بحث اینه که اگر حدیث متعارض بود باید چه بکنیم. امام علیه السلام می‌فرماید خوز به ما اشتهره، این ما یعنی حدیثی که مشهوره. بنابراین این کلمه مشتهر اطلاق نداره و شامل شهرت فتوایی نمی‌شود. این راجع به مرفوعه و اما مقبوله عمر ابن حنزله. مقبوله عمر ابن حنزله رو گرچه آیت الله خویی فرموده سندش درست نیست، ولی جلسه قبلی یه شاهدی عرض کردم بر این که این حدیث معتبره و گفتم این که چیزی تو این حدیث هست که همه بهش استناد کرده اند و در حدیث دیگری هم وجود ندارد، یعنی حدیث سندش درسته، قابل اعتماده. یه شاهد خیلی خوب برای این که این عمر ابن حنزله آدم موثقیه، خلافاً به این که آیت الله خویی می‌فرماید ایشون موثق نیست، میگه توثیق نداره، شاهدش اینه که اگر که امام معصوم علیه السلام بیاد اسرار امامت و اسرار تشیع را به یک کسی بگوید، این بهترین دلیل بر اینه که این شخص مورد اعتماد امام بوده. کسی هم که مورد اعتماد امام باشه بهترین دلیل است بر وثاقتش. مقبوله عمر ابن حنزله اسرار تشیع توش هست و اینجور چیزها را امام معصوم علیه السلام به هر کسی نمیگوید. این شبیه این که مثلا این کمیل ابن زیاد، آدم اگه بخواد بحث بکنه که این آقا موثق یا موثق نیست، از خود روایاتی که کمیل نقل کرده میشه به دست آورد که این آقا مورد اعتماد امیرالمومنین علیه السلام بوده. عمر ابن حنزله هم همینجوره، ولذا این حدیث از نظر سندی مشکل نداره. بله چرا؟ بله، حتی اگر یک روایتی سندش ضعیف بود و من دیدم امام معصوم علیه السلام اسرار تشیع توی این حدیث بیان کرده، همین حدیث که سند ضعیفه، میگم معلوم میشه آدم امام به این آدم های اعتماد داشته. من این که معلومه نه اینکه معلوم. خیلی چیزا اسرار تشیع، مثلا فرض کنید اینکه این از اسرار شیعه بود که به طاغوت نباید مراجعه کرد، هر چیزی را هم که آدم با حکم طاغوت بگیره حرامه. اینا اسرار اینا که نمیان مثلا همه جا بگوین. حالا دیگه چون اینا فاش شده، من الان دارم اینجا پشت بلنگو میگم. اون جلسه گفتم که یه امام جمعه پشت بلنگو تو خطبه نماز جمعه گفته بود اینی که من میخوام بگم از اسرار جایی میوقت نقلش نکنید، بعدم گفته بود. و این که دیگه اسرار نیست، این که پشت بلنگو داره میگه، این که الان من دارم میگم به خاطر اینکه این دیگه فاش شده. به این خاطر، به الهی که فاش نشده بود نباید بگوییم اینجور چیزا را. خیلی از مسائلی که راجع به امام زمان سلام الله علیه یا مثلا بحث انتظار فرج و اینا، خیلی اینجور مسائل خیلی هست تو شیعه که اینا رو باید بگوییم جزء اسرار امامت، اسرار تشیع. خیلی نه اینا رو من تو بحثای حدیث شناسی بحث کردم که حدیثی که از بین رفته باشه به ما نرسیده باشه نداریم اینجا حدیثی. احادیث همین هست که هست، ممکنه اینجور حدیثی از بین رفته باشه. دام ببینید، مثلا فرض کنید رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا 100 بار فرموده باشه انا مدینه العلم علی بابها، 100 جای مختلف شاید اینو فرموده باشه اما یک کشور ما نقل شده. اینجور احادیث از بین رفته سا، ولی این از بین رفته باشه یعنی تکرار همین یکی، اما نه اینکه یه چیز دیگری غیر از اینها ائمه علیهم السلام فرموده باشن اما به ما نرسیده باشه. نه، این قابل پذیرفتن نیست. اینو ارسم تو بحث حدیث شناسی اینو مطرح کردم. پس مقبول یه عمر ابن حنظله ارز کرمت جنبه یه سندی مشکل نداره، و اما از جهت دلالت به این گفتیم که این که می فرماید المجمع علیه لا ریب فیه، و گفتیم مجمع اون علیه یعنی چی؟ یعنی شهرت. و لا ریب فیه هم گفتیم یعنی نسبی، یعنی به نسبه به اون این لا ریب فیه. اینجوری معنا کردم دیگه، اینها درست نیست. مجمع اون علیه یعنی همون اجماع، یعنی اون اتفاق. مجمع اون علیه یعنی حدیثی که مورد اتفاق و لا ریب فیه، لا ریب فیهش هم مطلقا نه نسبی. این که امام علیه السلام فرموده مجمع اون علیه در مقابل شاذ نادر، و بعدم اینو مطرح کرده که اگر 2 حدیث مجمع اون علیه باشه، و گفتیم 2 اجماع یا 2 قطع برخلاف هم نمی شود. اینا جوابش اینه که چه اشکالی داره 2 حدیث کاملا ضد هم باشن، هر دو هم یقینی، هر دو هم یقین داشته باشیم امام معصوم سلام الله علیه هم این را فرموده هم اون را فرموده، ضد هم باشند. ولی مثلا امام سلام الله علیه یکیشو به عنوان تقیه فرموده، یکیشو به عنوان حکم واقعی. این که 2 حدیث با هم متعارضن ضد همن، این دلیل نمیشه که من بگویم امام معصوم اینا رو نفرموده. شاید امام فرموده ولی یکی را تقیتن، یکی را به عنوان حکم باقی. شاید هم مثلا هر 2 تاش تقیه باشه، هم این و هم اون. پس این که میگوید 2 قطع برخلاف هم نمیشود، اینجا میشه به خاطر اینکه این قطع قطعه به صدور روایت از امامه، نه قطعه به حکم خدا. من هم قطعه دارم به این که مثلا امام صادق سلام الله علیه فرموده وضو باید این طوری باشه از بالا به پایین و اگر از پایین به بالا بود باطله و یقینم دارم که امام صادق علیه السلام جایی فرموده نکس وضو از پایین به بالا، هر دوش درسته، هر دو هم قطعیه، ولی یکی تقییتن یکی حکم واقعی. نه تو اینجا بینه خود امام فرمود المجمع علی لا ریب فیه، خود امام لا ریب فیه فرموده. این راجع به استدلال اول. و اما استدلال دوم، استدلال دوم اینه که بعضی ها گفتن که ادله حجیت خبر واحد شامل شهرت فتوایی هم می شود. حالا خود این چند تا بیان یا تقریر مختلف داره. یه مرتبه این که کسی میگوید علت حجیت خبر واحد اینه که خبر مفید ظن است، چون ظن آوره و ظنی که از شهرت حاصل میشود اقواس از ظنی که از خبر واحد حاصل میشود. یا اینجوری بگیم که اینو بهش میگن تنقیح منات. تنقیح منات اینه که چرا شارع مقدس فرموده خبر واحد حجته؟ چون مفید ظنه و شهرت هم مفید ظن است و ظنش هم اقباست. به این خاطر بگوییم شهرت حجته، یا اینکه کسی اینجوری بگه تعلیل آیه شریفه نبأ شامل شهرت فتوایی می شود، به خاطر اینکه آیه نبأ اینجوری می فرمود ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. بفرمود که انتصیبو قوما به جهاله، این انتصیبو یعنی انتصیبو یعنی تا اینکه برخورد نکنید، نه اینکه برخورد بکنید. لاتصیبو خبر فاسق را تحقیق بکنید، تبیین بکنید، تا یه وقت کاری که جهالت است انجام ندهید. یعنی علت حجیت خبر واحد اینه که چی؟ خبر عادل جهالت نیست پس حجته، خبر فاسق جهالته پس حجت نیست. خب اگر اینجوری معنا کنیم شهرت فتوایی هم جهالت نیست، ان تصیب قوما به جهالت نیست پس حجته. به عبارت دیگر این مثل این میمونه دا، اگر کسی بگوید که لا تشرب الخمر لانه مسکرون، خمر را نخور لانه مسکر. حالا اگر یک چیزی خمر نیست اما من میدونم مسکر هست، اما میدونم مسکره، العلت تو امم و تو خصص. اگر یه چیزی خمر نیست اما مسکر هست اونم حرامه دیگه. اگر که یک چیزی خبر واحد نیست اما میدونم جهالتم توش نداره بنابراین اونم میشود حجت. این استدلال دیگر برای حجیت شهرت. جواب این استدلالم اینه که اولا حجیت خبر واحد به خاطر ظن آوردن نیست. علت این که شارع گفته خبر واحد حجته این نیست که خبر مفید ظنه، بلکه اصلا می دانیم که کاری به زن ندارد. تا شما بگید که مثلا زنت و شهرت و حجت استفاده. علتش اینه که خبر واحد رو که شارع میگوید حجت، به خاطر اینه که خبر واحد اولا خبر حسیه نه حدسی، خبر حسیه، و شهرت فتوایی خبر حدسیه، و همیشه در حدس احتمال خطا بیشتر است تا حس. تو حس احتمال خطا کمه. به این خاطر شارع اومده فرموده خبر واحد حجته، اما شهرت حجت نیست. یا به عبارت دیگه، علت این که شارع فرموده خبر واحد حجته اینه که خبر واحد غالبا مطابق با واقع هست، در حالی که شهرت و حدس معلوم نیست غالبا مطابق با واقع باشد. پس حتی اگر شهرت مفید زن باشد و زنش اقوای از خبر باشه، بازم حجت نیست. این اولا. ثانیاً این که این تعلیل آیه نبع ان تصیبوا قوما بجهالت، جهالت دو تا معنا داره. گاهی جهالت به معنی سفاهت یعنی کار سفیهانه، گاهی هم جهالت یعنی جهل یعنی غیر علم. این دو تا معنای مختلف داره. توی این آیه احتمالاً کلمه جهالت به معنی سفاهته، یعنی خبر فاسق را تحقیق بکنید تا یک کار سفیهانه انجام نداده باشید. احتمالاً معنی آیه اینه. هر حکمی که یه علتی داشت، این درسته که علت تو عمم و تو خصص. مثلا وقتی میگه انار نخور چون ترشه، یعنی سرکم نخور، درست؟ و معنیش هم این هست که اگر انار شیرینه بخور. علت تو عمم و تو خصص، یعنی شامل غیر انارم میشود و خود انار رو هم تخصیص میزند به شیرین. اینا درست، ولیکن اگر به کسی گفتن که خمر شراب نخور چون مسکر است، از این کلام استفاده می شود که اگر یک چیزی خمر نبود اما مسکر بود، این حرامه. مثلا این روانگردان ها یا مثلا شیشه، کراک، این چیزایی که حالا درست شده، اینا خمر نیست ولی مسکر هست، اینا حرامه. ولی آیا معنای این جمله شراب نخور چون مسکر است، آیا معنیش این هست که یعنی هر چیزی که خمر نیست حلال است؟ این چه معنایی داره یا نه؟ وقتی میگه خمر نخور چون مسکره، معنیش اینه که غیر خمرم اگر مسکر بود حرامه، این درست. ولی آیا معنیش این هست که خمر چون مسکر نخور، ولی غیر خمر که مسکر نیست حلاله، اینو میگوید یا نه؟ اینو دیگه نمیگه. مثلا میشه بگیم که گفت که شراب نخور چون مسکره، معنیش اینه که غیر شراب مسکر نیست و حلاله. مثلا کسی میخواد خون بخوره، حلاله یا حرامه؟ میشه بگیم خون چون خمر نیست، و اینم گفته بود خمر رو نخور چون مسکره، پس خون دیگه حلاله. میشه این بگیم یعنی استدلال باطله. یه همونیه که تو اصول فقهش میگفتن مفهوم لقب، حجتم نیست. هیچ وقت معنای شراب نخور چون مسکر است، هیچ وقت معنیش این نیست که غیر شراب حلال است. وقتی تو این آیه می‌فرماید خبر فاسق حجت نیست چون سفیهانه است، معنیش این نیست که یعنی هر چیزی که خبر غیر فاسق بود اون دیگه حجته، معنیش این نیست. این فقط معنیش این است خبر فاسق که سفیهانه است حجت نیست و هر چیز دیگه هم که سفیهانه است حجت نیست. اما معنیش این نیست که هر چیزی که غیر خبر فاسقه حجت هست، اینه دیگه اثبات نمی کنه. بلذا این دلیل ها هیچ کدام برای حجیت شهرت فایده ای نداره. انشاءالله فردا شب نظر امام خمینی رو بس میکنم.